5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. بمب‌گذاری در مسجدی در مصر دست کم 115 کشته بر جای گذاشت. اپوزیسیون سوریه با شرکت در گفتگوهای صلح در سازمان ملل موافقت کرد. و زمین لرزه روز جمعه در لرستان دست کم 36 مجروح بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، دست کم 115 نفر در پی حمله مردان مسلح و بمب‌گذاری و تیراندازی آنها در مسجدی در استان سینای شمالی مصر کشته شدند. این حمله در جریان برگزاری نماز جمعه در غرب شهر عریش انجام شده و ده مجروح نیز بر جای گذاشت. در پی این حمله، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نشست اضطراری برگزار کرد. نیروهای امنیتی مصر در استان سینای شمالی درگیر نبردی طولانی با افراد مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند. در 3 سال گذشته اقدامات این گروه صدها کشته بر جای گذاشته است. اپوزیسیون سوریه روز جمعه اعلام کرد هیئتی به سازمان ملل می‌فرستد تا در گفتگوهای صلح سوری شرکت کند. این خبر در آغاز دومین روز نشست مخالفان سوریه بشار اسد در پایتخت عربستان سعودی اعلام شد. حدود 140 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه در این نشست شرکت کردند. تاکنون چندین بار مقره سازمان ملل متحد در ژنو میزبان گفتگوهای سوری بود، اما دو طرف هیچگاه حاضر به گفتگوی مستقیم با یکدیگر نشدند. همچنین مدلل اختلاف نظر در میان اعضای اپوزیسیون سوریه در مقاطعی هدایت این گفتگوها از گروهی به گروه دیگر منتقل شد. حال روز جمعه قرار است فهرست شرکت کنندگان در مذاکرات آتی در سازمان ملل متحد نهایی شود. گفتگوهای صلح در سازمان ملل متحد در حالی برنامه‌ریزی شده است که روسیه، ایران و ترکیه از برگزاری یک کنگره گفتگوی ملی حمایت کردند که هنوز زمان و گروه‌های شرکت کننده در آن مشخص نشدند. در پی زمین لرزه در ساعت اولیه روز جمعه در استان لرستان دست کم 36 نفر مجروح شدند که بنابر اعلام مقامات در هنگام خروج از منزل دچار جراحت شدند. بنابر اعلام رضا آریایی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، این زمین لرزه در شهرستان بروجرد رخ داده است. رضا آریایی افزوده است 2 نفر از مجروحان در بیمارستان بستری و سایر آنها سرپایی درمان شدند. در روزهای اخیر چندین زمین لرزه در استان لرستان رخ داده بود که برخی از آنها تعدادی مجروح بر جای گذاشت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خواند و گفت نمی‌خواهند هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. ولیعهد عربستان در این حال گفته است درسی که از اروپا آموخته‌اند این بوده که سیاست مماشات کارایی ندارد. این سخنان محمد بن سلمان در ریاض در حالی مطرح شده است که روز پنجشنبه در تهران رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران عربستان سعودی را دست نشانده آنچه استکبار می‌دانند خواند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در همین زمینه گفته بود ایران در مقابل عربستان خیشتنداری می‌کند. تهران و ریاض مدت هاست که وارد یک تنش شدید لفظی شدند و برخی از تحرکات نظامی دو طرف در کشورهایی مانند یمن و سوریه به عنوان جنگ نیابتی ارزیابی شده است. و اما محاکمه حمید بقائی به اتهامات مالی و اختلاس در دادگاه و سپس احضار اسفندیار رحیم مشایی به دادسرا موجب شد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به شدت به قوه قضاییه حمله کند و از یاران سیاسی خود دفاع کند. احمدی نژاد اتهامات قوه قضاییه علیه نزدیکان سیاسی خود را ساختگی و غیرقانونی نامیده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر از عملکرد قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. محمود احمدی نژاد در گفتگوی 38 دقیقه‌ای که عصر پنجشنبه در تلگرام شخصیش منتشر شد، قوه قضاییه را متهم به تخلفات بزرگ، عدم استقلال و حتی دیکتاتوری کرد. او همچنین به شدت از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت اگر حرفهای حمید بقائی معاون اجرایی دولت نهم و دهم در مورد رئیس قوه قضاییه جرم است، من اول از همه این حرفها را میگویم.
اگه اینا جرمه منم میگم، مردم به خدا من بچه هم جاسوس نیستم. برادران کارچاکن نیستن، زمین خار نیستن، وارد کننده انحصاری دارو نیستن. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارو بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه‌هام هم ندارم، برادرام هم ندارم. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟
این اشاره غیر مستقیم محمود احمدی نژاد به اتهام‌ها و اخباری است که برخی از چهره‌ها و یا وبسایت‌های خبری علیه خانواده لاریجانی‌ها مطرح می‌کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
حمید بقایی بعد از دادگاه خود اعلام کرده بود که من نه دخترم جاسوسه و نه 63 حساب بانکی شخصی دارم، که این هم منجر به تشکیل پرونده برای آقای بقایی شد و صحبت‌های آقای احمدی نژاد هم کنایه‌ای هست درباره آنچه که به معنای فساد برادران صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و پرونده جاسوسی دختر ایشون مطرح شده، که این تا آقای احمدی نژاد اشاره کردن که برادران هم کارچاه‌کن نیستن و زمین‌خوار نیستن، اشاره‌ای هست به شایعه هایی که در مورد فاضل لاریجانی مطرح شده بود و همینطور پرونده زمینخواری در مورد محمد جواد لاریجانی. بحث تصرف زمین و ایجاد گاوداری در نزدیکی قم هم میتونه اشاره به خود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه داشته باشه.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به این که اگر روزی قرار باشد به تخلفاتی که مقام‌های قضایی در امر قضاوت دارند رسیدگی شود، شاید به تعداد کل پرونده‌های ورودی قوه قضاییه برای آنان پرونده تشکیل شود. او همچنین گفت یکی از تخلف‌های بزرگ قوه قضاییه این است که زندان‌ها را در اختیار بازجویان نهادهای امنیتی همانند وزارت اطلاعات و سپاه قرار دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
مسئله تنگ شدن طناب دار حول گردن احمدی نژادی هاست. در واقع روند جریان برخورد با احمدی نژادی ها که از بازداشت محمد رضا رحیمی کلید خورده بود، بعداً به فاز گسترده تری مثل بازداشت علی اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، بهمن شریفزاده، آقای ملکزاده، عباس امیرفرد و غیره رسیده بود و نهایتاً به بازداشت طولانی مدت آقای بقایی منجر شد، وارد فاز تازه ای شده. اسفندیار رحیم مشایی، یارقار آقای احمدی نژاد، توسط دادگاه احضار شد، اونم با اتهاماتی مثل توهین به رهبری. در واقع آقای احمدی نژاد ظاهرا تیغ بازداشت رو روی گردن خودش حس میکنه. چند پرونده سنگین هم داره در دیوان محاسبات سازمان بازرسی. بنابراین به نظر میرسه این بار آقای احمدی نژاد در واقع از حیثیت خودش، از تمام وجود خودش، از آزادی خودش داره دفاع میکنه.
محمود احمدی نژاد چند روز پیش به هنگام بعث نشینی حمید بقایی و چند مقام سابق دولتش در حرم عبدالعظیم در شهر ری گفت با لاریجانی ها مخالف است.
والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم.
احمدی نژاد همچنین در همان سخنرانی نسبت به برخورد قوه قضاییه با نزدیکان سیاسیش از جمله بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به شدت هشدار داد.
ما تا آخر هستیم به فضل الهی، کوتام نمیان، اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده بچن.
در روزهای گذشته بس نشینی اعتراضی یاران نزدیک احمدی نژاد به قوه قضاییه با هجوم لباس شخصی ها در حرم عبدالعظیم پس از 4 روز به پایان رسید. هرچند اصولگرایان نسبت به رفتارهای اعتراضی احمدی نژادی ها سکوت کردند، اما چند روز پیش محمد علی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم، به وبسایت نام نیوز گفت آنها به دنبال جریان سازی هستند. با این وجود مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، رسیدگی قضایی به پرونده اطرافیان محمود احمدی نژاد را سیاسی می‌داند.
پرونده مجموعه نزدیکان آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر عمدتاً شمشیر داموکلسی هست که باید بالای سر آقای احمدی نژاد به عنوان رأس جریان انحرافی نگاه داشته بشه برای کنترل سیاسی. در پرونده آقای بقایی مواردی از سوء استفاده از قدرت وجود داره. این موضوع در پرونده تقریباً عموم مدیران جمهوری اسلامی وجود داره که از قدرتشون سوء استفاده میکنن. اما اینکه پرونده آقای بقایی در این شرایط روی میز هست، مشخص هست که دلایل کاملاً سیاسی داره.
در کنار سکوت اصولگرایان نسبت به گفتارهای تند روزهای اخیر احمدی نژادی ها، اما آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در مقابل این قبیل سخنان سکوت کرده و حتی چند ماه قبل نیز احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه ما الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف بکنه، دور بکنه، اخراجشون بکنه از نظام و وارد برخوردهای قضایی و امنیتی بکنه و خودش رو به شکل ضعیف شده نگه داره و در این حال با احمدی نژاد در مقایسه با اصلاح طلبان خب به مراتب همراهی بیشتری داره و اصلا قابل مقایسه نیست. فقط کافی است که وضعیت احمدی نژاد رو با آقای خاتمی مقایسه بکنیم، مگر اینکه احمدی نژاد اینا بخوان رفتارهای تندتری داشته باشن.
در هفته‌های گذشته دادگاه اتهامات مالی حمید بقایی بدون حضور او برای دفاع به پایان رسید. اسفندیار رحیم مشایی هم در اولین جلسه بازپرسی خود در دادسرا حاضر شد تا به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی پاسخ داد. محمود احمدی نژاد هم در گفتگوی روز پنجشنبه خود همچنین وعده داد باز هم درباره عملکرد قوه قضاییه سخن خواهد گفت.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات کاری از همکارم وحید مهتاب وحیدی راد که هر بار در این برنامه به سراغ یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست. دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سال‌ها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می‌کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است. در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری خواهر کارن وفاداری با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، هم اکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلمب و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
با پایان برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.